با نام خدا و یاد خدا،
آنجا که دلها آرام میگیرند،
ارادت جان میگیرند.
صدای ما را از پایگاه نخستین مهاجر علوی به ایران،
فاطمی ترین حرم اهل بیت
و نجف ایران،
حرم حضرت محمد هلال ابن علی علیه السلام میشنوید.
باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است.
صدایی از عمق قرنها به گوش می رسد، صدایی که از دل آتش، از بطن غربت، از میان خاک و خون تا امروز امتداد یافته است.
سلام بر تو ای کاروان روشنی، ما آمده ایم تا قصه تو را بگوییم، نه تنها برای سوگ که برای فهم، نه فقط برای گریه که برای بیداری.
پادکست ما روایتی است از آن راه، راهی که با نامه‌های پر از امید آغاز شد و با دشت پر از نیزه پایان یافت.
روایتی از غربت مسلم، از وفاداری حر، از ناله های زینب و از شکوه خاموش کربلا.
ای حسین، ما آمده این تا بگوییم هنوز هم صدای حلم ناصر تو در گوش جانمان میپیچند.
و ما اگر چه قرن ها از تو دوریم، دل هامان را با عشق تو به ظهر عاشورا رساندی.
با ما همراه باشی از نجف ایران، از حرم مطهر حضرت محمد هلال ابن علی علیه السلام،
در سفری از مکه تا کربلا، از نامه تا نیزه، از عشق تا بیداری.
المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
يا مولا
عاشورا در واپسین لحظاتی که حضرت سید الشهدا منتی بر این زمین گذاشتن و قدمی داشتن و زمین متنعم بود از قدم آقا سید الشهدا، و بعد از آروم کردن مخدرات حرم، عرب به جمع زنان مکرمه و مجلله، زنانی که در کاروان سید الشهدا و حرم آقا سید الشهدا بودن، مخدرات و اولیا مخدرات بزرگ این زنان حضرت زینب سلام الله علیها، بعد از آروم کردن نگاه محزونانه‌ای و یک نگاه مأیوسانه‌ای به خیمه هاشون کردن، به قربت نوامیس آل الله کردن و سوار بر ذوالجناح شدن، اسب رو هی کردن که به سمت مقتل خودشون بره و صحنه تلخ رقم بخوره و از نعمت آقا سید الشهدا دنیا و افرادی که در این دنیا هستن محروم بشن، هرچی آقای این اسب رو هی کردن که به سمت جنگ بره این اسب تکون نخوردن و حضرت پیاده شدن. دیدن یکی از دخترانشون این پای اسب آقا ذوالجناح رو در آغوش گرفته و اشک میریزه و التماس پدر میکنه که بابا نرو، مگه نمیبینی کیا منتظر ما هن؟ اشعار نوازشی کرد، دست بر سینش بر قلبش گذاشت، تصرف معنوی که دخترم این مسیر مسیریه که من به جدم برمیگردم، مسیریه که خواست خداست، ما در برابر خواست خدا سر تعظیم فرود میاریم. دختر آروم شد مقداری، محبت پدر دید، ولی یه خواهش کرد، گفت بابا تشنمه، چند روزیه که از نعمت آب محرومیم. آقا دست این نازدانه رو گرفتن بردن به پشت خیام، با پای مطهر و چکمه مطهر یک ضربه به زمین زدن و آب جوشید. رو کردن به این نازدانه، گفتن عزیزم این آب ازش سیراب شو. ولی بابا جان یه چیزی بهت میگم، خودت تصمیم بگیر، این که اگر تو از این آب بخوری، شیعیان و محبین ما و گریه کنان ما روز قیامت در صف محشر معطل ما خواهند شد. این نازانه یه نگاهی به آب کرد، با ما راضی نیستیم شیعیان ما و محبین ما به خاطر ما معطل بشن، با اون حجم آتش این دختر جدا شده از پدر و پدر هم به سمت گودال قتلگاه و مقتل خودش رفت. زن و بچت ما محسن به خاطر من تشنه موندن تو کف گودال قتلگاه، هر کسی هر چیزی دستش اومد تو رو زدن به خاطر من بی چیز، من بی همه چیز، چه به درد تو میخوردم امام حسین. ولی امام حسین، ما هر کسی تو این دنیا بهش گفتیم دوستت داریم یه لگد به همون زد. امام حسین، ما به هر کسی گفتیم عزیزم یه نیشتری به پهلومون فرو کرد. آره والا هیچ کسی جز تو ما رو دوست نداره امام حسین. آقا ما رو ببر پیش خودت، دنیا به همون سخت گرفته امام حسین، ما رو تو ببینیم بسه برام، خسته ایم امام حسین، خسته ایم امام حسین. باب کرمی تاج سرمی ای جان جانان، نون و قلمی شور علمی شاه شهیدان. ممنونم من از ازی که فقط یه لغت شده سامونم، روز و شب زیر لب و به ادب و تو رو می خونم.
جمعه سوم محرم سال 61 هجری قمری. عمر ابن سعد فرمانده سپاه ابن زیاد یک روز پس از ورود امام به کربلا با 9000 نفر برای مقابله با آن حضرت وارد کربلا شد. ابن زیاد نیز می‌خواست تا مردم را با ظاهر عمر سعد فریب دهد و با انگیزه دینی و آخرتی همه مردم را به جنگ با امام دعوت کند، پس با وعده و وعیدهای فراوان از او دعوت کرد. در نهایت عمر سعد به طمع حکومت ری با توجیهاتی این مأموریت را قبول نمود. او با خود توجیه می کرد که اگر من قبول نکنم دیگری این جنایت را مرتکب خواهد شد. بنابراین بهتر است من بروم تا شاید بتوانم او را وادار به بیعت با یزید کنم و مانع از کشتن او شوم. ولی پس از تمهیدات بیشتر و تطمیع فراوان تنها راه را در این دید که امام را به قتل رساند و با خود اندیشید که پس از 2 سال توبه خواهم کرد. قبل از آن عمر سعد برای انجام مأموریتی حکومتی با 4000 سرباز از کوفه خارج شده بود، اما با نامه ابن زیاد به کوفه بازگشت و برای پیوستن به هر که پیشاپیش با 1000 سوار به سوی امام علیه السلام حرکت کرده بود امر شد. عمر سعد در ابتدا در شک و شبهه به سر می برد، ولی با پیشنهاد واگذاری حکومت ری به او حاضر به انجام این کار شد. اما از ابن زیاد برای تأمل و تفکر یک شب فرصت خواست. تمام اطرافیان عمر سعد از جمله خواهرزاده او از پذیرفتن این عمل او را منع کردند و عاقبت جنگ و کشتن فرزند پیامبر و دوزخی شدن را به وی یادآور شدند. اما ابن زیاد عمر سعد را خوب شناخته بود. عمر سعد همان کسی بود که جاه طلبی و حب ریاست و دنیا طلبیش در ورای ظاهر فریبندش مخفی بود. او به ظاهر سابقه عبادت و اعتکاف در مسجد داشت و از ظاهری با صلاحیت در بین عموم مردم برخوردار بود و این سابقه و ظاهر بهترین روش برای عوام فریبی می بود. عمر سعد پس از ورود اشخاصی را جهت دیدار با امام و پرسیدن از دلیل حضور ایشان در کربلا مأمور ساخت، ولی به هر کس که این مأموریت یعنی دیدار با امام و سؤال از علت حضورش در این مکان را می‌داد، به دلیل آنکه خود آن شخص برای امام دعوت نامه فرستاده بود خجالت می‌کشید و انصراف می‌داد، تا اینکه شخصی به نام قره این کار را پذیرفت و به سوی امام رفت و پیغام عمر سعد را رساند. حبیب ابن مظاهر که به امام پیوسته بود از طرف امام به او گفت: نامه های شما کوفیان و دعوت شما مبنی بر نیاز امام و اصرارتان موجب شد به شما اعتماد کنم و پیش شما بیایم، ولی شما مکر نمودید و اگر ناخشنود هستید باز می گردم. همین پیغام را قره به عمر سعد رساند و او نیز پیام را به ابن زیاد ارسال کرد. چون نامه ابن سعد به عبیدالله رسید، او گفت: اکنون که چنگال ما به او بند شده است می خواهد خود را نجات دهد، ولی از روز جنگ هرگز رهایی نخواهد یافت.
از میان تمام برگ های تاریخ عاشورا بعضی برگ ها بوی خون می دهند،
اما بعضیشان بوی اشک یک کودک می دهند. کودکی 3 ساله که اسمش نه فقط رقیه است که معنای تمام قصه های زمین است.
3 سالش بود، اما دلش به اندازه یه انسان سال خورده غم داشت. هنوز صدای باباشو فراموش نکرده بود که صدای نعل اسب ها، صدای تازیانه ها، صدای هل هله ها جای لالایی شبشو گرفت.
کودک بود، اما به جای عروسک با خارهای کوچه ها بازی کرد. به جای گهواره روی خاک شام خوابید و به جای قصه های کودکانه قصه قتل پدر را شنید. همه کودکان پدر را بابا صدا می زنند، اما رقیه در خرابه شام با سر بریده پدر حرف زد، همان سر که روزی روی شانه هایش بود. حالا در تشت طلا به دختر 3 سالش نگاه می کرد. چه می دانست که این دیدار آخرین دیدار است؟ می گفتند در خرابه دخترک خواب پریشان می دید. از خواب که پرید گفت: عمه جان، من بابام را در خواب دیدم، دلم برایش تنگ شده. و زینب نالش را فرو خورد.
شده نماز من شکسته، کجایی بابا؟ شده قیام من نشسته، کجایی بابا؟ ببین تیممم به روی خاک کوی تو با دست بسته، کجایی بابا؟ بیا ببین تیممم به روی.
تا اینکه شب با سایه هایی از ظلمات و تاریکی اومد، در رو باز کرد، نوری افتاد روی تشت و آه، سر حسین بود.
نمی دانم صدای زجه رقیه را شنیدی یا نه که گفت: بابا چرا بر نگشتی؟ چرا موهات سفید شده؟ چرا سرت زخم داره؟ کودک 3 ساله بود، ولی هر قطره اشکش تفسیر کربلا بود.
اون شب دختر سر بابا رو بوسید، چشمشو بست و دیگه پلک نزد. صبح که شد گفتن دختر حسین دیگه نفس نمی کشه. گفتن رقیه رفت، اما بوی قربتش همیشه توی خرابه موند.
نه گهواره‌ای بود، نه قبر درست و حسابی، نه پدر، فقط خاک بود. ای رقیه، اگر دنیا به خاطر مظلومیت کسی بایستد، باید برای عشق تو باشد، برای صدای خسته‌ات که در خرابه گفتی بابا منو با خودت نمیبری؟ و حسین نگاه کرد، ولی دیگر فرصتی نمانده بود.
درسته، حضرت رقیه بزرگترین پیام عاشورا رو توی قلب کوچیک خودش به دوش کشید. اون اومده بود تا بگه گاهی وقتا یه دختر 3 ساله میتونه قلب همه انسانا رو بلعه.
آری، حضرت رقیه بزرگترین پیام عاشورا را در کوچکترین قلب به دوش کشید. او آمد تا بگوید گاهی یک دختر 3 ساله میتواند قلب تمام انسانیت را بلرزاند. و ما حالا قرنها بعد هر بار که نام تو را میشنویم نمیتوانیم عشقهای من را پنهان کنیم. السلام علیک یا رقیه.
بنت الحسین، ای دختر غریب نینوا.
تو بازار شام دیدم که میفروشن یه گوشوارم رو با انگشتر تو. ای بابا ببین دیگه زمین گیرم، ای بابا سه سالمه ولی ای بابا شبیه زهرا میمیرم، ای سه سالمه ولی پیرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. از مصائب سختی که در شهر شام به اهل بیت رسید و در کتابهای مقاتل ذکر شده خراب نشینی اهل بیت و از دنیا رفتن دختر 3 ساله حضرت سید الشهدا است. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند اهل بیت رو در خانه مخروبه نزدیک مسجد جامع دمشق با فاصله کمی از محل حکومت یزید جا دادن و چون اون خونه قابل سکونت نبود، در نوشتجات و افواه از آن تعبیر به خرابه شد. وقتی اهل بیت رو با اون عظمت و کرامت و شخصیتی که داشتن در آن محل مخروبه جا دادن، به هم دیگه گفتن انما جعلنا فی هذا البيت لیقع علینا فیقتلنا، قطعا ما رو آوردن در این خانه خرابه که سقفهاش بریزه روی ما و ما رو بکش و نابود کن. شیخ صدوق در کتاب اعمالی سید ابن طاووس در لهوف نوشتن خانه خرابه‌ای که اهل بیت رو در آن جا داده بودن، اهل بیت از گرمای روز و سرمای شب در آنجا در امان نبودن، تا جایی که پس از مدتی صورت دختران و زنان و کودکان پوست انداخت. امام چهارم می‌فرماید اهل بیت در آن خانه خراب روزها رو گرسنه به سر می‌بردند، شبها رو به عبادت و گریه بر ابی عبدالله به صبح می‌رسوندند و شهادت و کشته شدن ابی عبدالله و یاران و اهل بیتش رو تا جایی که ممکن بود از اطفال و کودکان پنهان می‌کردند. ولی یکی از آنها که دختری 3 ساله بود و نامشو کتابهای مهمی چون لحوف سید ابن طاووس صفحه 141، معال سبتن جلد 2 صفحه 161، منتخب ترهی، ایقات ثقت الایقاد ثقت الاسلام سید محمد علی شاه عبدالعظیمی و دعوت الحسینیه آیت الله شیخ محمد باقر بهاری و ریاحین و شریعه محلاتی جلد 3 صفحه 309 و منتخب و تواریخ ملا هاشم خراسانی صفحه 298 رقیه ذکر کردن و این مجموعه نوشتن این دختر به شدت عاشق حضرت حسین بود، امام هم به شدت به او علاقه داشت. شب و روز در اون خانه خرابی که اهل بیت و جا داده بودن گریه میکرد، بهانه پدر میگرد. هرچه بهش میگفتن پدر به سفر رفته و منظورشون سفر آخرت بود آروم نمیشد. تا یه شب پدر رو خواب، وقتی بیدار شد خیلی بیتابی کرد. هرچه خواستن او رو ساکت کنن نشد، بلکه بیتابیش بیشتر شد. زنان و دختران دیگه اختیار از دستشون رفت، از گریه و حال او به گریه افتاد. منتخب ترهی میگه زنان و دیگر دختران با گریه او لطمه به صورت می زدن، خاک خرابه رو به سر می ریختن، مو پریشان می کردن و این همه زجه و ناله یزید و از خواب بیدار کرد. پرسید چه خبره؟ خواب دختر رو گفتن. گفت سر پدر رو براش ببرید. بچه است، متوجه نمیشه، دیدن چهره پدر شاید آرامش کنه. سر رو در طبقی که رو پوشی روش انداخته بودن اووردن پیش بچه گذاشتن. گفت من طعام نمیخواستم، من پدر میخواستم. گفتن پدر اومد. وقتی رو پوش رو برداشت، سر بریده رو دید، با اون دستهای کوچک سر رو برداشت، به سینه گرفت، مرتب میگفت پدر چه کسی محاسنه تو به خون سرت خضاب کرد؟ چه کسی رگهاتو برید؟ کی منو به این کودکی یتیم کرد؟ پدر چه کسی به فریاد یتیمان برسه؟ چه کسی از این زنان قصدار پرستاری کنه؟ چه کسی از این زنان شهید داده و اسیر دلجویی کنه؟ چه کسی به فریاد این چشمهای گریان برسه؟ پدر کدام دست موهای پریشان این بچه ها رو نوازش کنه؟ پدر بعد از تو تکیگاه ما کیست؟ وای بر حال زار ما، وای بر غربت ما. پدر ای کاش برات بمیرم، پدر ای کاش پیش از این کور شده بودم، این منظره رو نمی دیدم. و بعد لب بر لب پدر گذاشت، چنان گریه کرد که قش کرد. ولی وقتی او رو حرکت
آوردم این جا که مهمان خودم باشی، همه دخترها بابایی هم. تو را آوردم این جا خودم باشی، آخ شب آخر روی زلف پریشان خودم باشی. خرابه رو گرم کن حسین. نیازی نیست دستتو بیاری بالا، همین که گوشه کنار مثل خرابه نشینا گریه کنی بسه. آخ تو را آوردم اینجا که مهمان خودم باشی، شب آخر روی زلف پریشان خودم باشی بابا. آخ من از تاریکیه بچه ها دیدین، دیدی تو تاریکی میاد زودی، میگه بابا میترسم بغلش میگیری. من از تاریکیه شبهای این ویرانه میترسم، تو را آوردم خورشید تابان خودم باشی بابا. زمزمه زمزمه کن داداشم. آی قربونت برم بابام، فراقت گرچه نابینام کرده باز میارزد. آخ که یوسف باشی و در راه کنعان خودم باشی. ای حسین خدا رحمت کنه اونایی که برا حسین خودشونو خرج میکنن، گفت خدا رحمت کنه اونایی که برا حسین مردونه خرج میکنن و زنونه گریه میکنن. دختر دارم منو ببخشید، آی جوونام تو را به بیبی منو ببخشید، حواستون به روزه باشه. آخ پدر پدر یه خبر بد دارم، پدر نزدیک بود امشب کنیز خانه ای باشه. به تو حق میدم پاره گریبان خودم باجی حسین. آخ اگر چه عمه دل تنگ است، اما عمه هم راضی است. اگرچه عمه دل تنگ است، اما عمم راضیست که تو این چند ساعت را به دامان خودم باشی بابا. بابا همیشه تو منو بغلم میگرفتی، امشب من میخوام تو رو بغلت بگیرم. من یه خواهشی دارم از من نشنیده بگیر، الهی هیچ وقت نفهمی من چی گفتم، اگه بد بود رفقا در میارن. بابا اندازه یه علی اصغر شدی برام، یک بغل گرفته بود میگم قربونت برم بابا. من میمیرم برای این یه بیت، الهی قربونت برم گوشه کنار داری اینجوری فریاد میزنی برا بی بی. از این 50 سال تو از این 50 سال تو 3 سالش قسمت ما شد. بابا دوست دارن عروسی دختر آجونو ببینن، قد کشیدن آجونو ببینن، نبا آجونو ببینن. از این 50 سال تو 3 سالش قسمت ما شد. یک شب را نمیخوایی پدر جان خودم باشی، بابای خودم. کاش دخترهای شامی که روزا می اومدن جلو خراب نگاه می گردن، حالا بیان بگید دخترها بیان، دیدید من بابا دارم، دیدید بابا مهربونه به دخترش سر می زنه. همه بابا وقتی می خوان پیش دخترهاشون بیان با پا می آن، اما بابای من تنها باباییه که با سر اومده. آی فریاد بزن بگو حسین، در و دیوار فردای قیامت گواهی میده تو برا حسین چجوری گریه کردی. حسین سرد افتادم دستی از محاسن ها بلندت کرد. بیا خب میهمان کنج ویران خودم باشی. سرت را وقت قرآن خواندنت بر تش لا اله الا الله، لا اله الا الله. به امام رضا خجالت میکشم بچه ها این بیتو بخونم. سرت را آخه یزید به مادرم نمیخوام، بعضی وقتا تو این سالام نمیخوام بعضی روزها رو بخونم. خیلی رفیقام میدونم یه مرتبه خودم دگرگون میشم، حال رفیقام هم خراب میکنم. همگی منو حلال کنن تو این سالا، اما یه دونه از حرفای دلمو میگم. یزید گفته بود اینا خارجی هن. وقتی سر آوردن سر شروع کرد قرآن خوندن عصبانی شد. سرت را وقت قرآن خواندنت بر تش کوبیدم. تو باید بعد از این قاری قرآن خودم باشی. جدت فرمود قرآن بخون، باباد علی.